بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 237 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به بخش 14 از این کتاب، کتاب حمد و شکر الهی، که این کتاب با باب فضیلت حمد و شکر آغاز میشه. امام نووی در این باب استدلال به آیات و احادیثی نموده در بیان فضیلت حمد و شکر از جانب بندگان برای پروردگارشان. اولین آیه که امام نووی به آن استدلال نموده آیه 152 سوره بقره است، آنجایی که الله تعالی می فرماید فذکرونی اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرون. در این آیه الله تعالی می فرماید که مرا یاد کنید، فذکرونی، و یاد الله متعال به شکلهای مختلفی صورت می گیره که از مهمترین شکلهای این مسئله حد اقل خواندن نمازهای پنجگانه است و در کنار آن خواندن نمازهای مستحب و بعد از آن انواع اذکاری که به عنوان اذکار صبحگاه و شامگاه گفته می شود و دیگر اذکار مطلقی که شامل انواع حمد و تسبیح و تقدیس و تحلیل ذات الهی می باشد و همچنین تکبیر. فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید، من نیز شما را یاد می کنم. یاد کردن الله متعال از بندگان ذاکرش در نزد ملائکه‌ای است که در ملأ اعلا از آنها به عنوان ملائکه مقربین یاد می شود. یعنی اینکه پروردگار از بندگان ذاکر خودش در نزد ملائکه یاد می کند و می گوید نگاه بکنید به این دسته از بندگانم یا به فلانی که همیشه در حال ذکر و در حال عبادت من است. واشکرولی، و شکر مرا به جای بیاورید. یعنی آن نعمتهایی که پروردگار به ما داده، چه نعمتهای معنوی و چه نعمتهای حسی، نعمتهایی که به نص قرآن کریم اگر بخواهیم آنها را بشماریم قادر به انجام دادن چنین کاری نخواهیم بود. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نعمتی که در برخی از کتابهای ادب این گونه از آن یاد شده که در هر نفسی دو نعمت موجود است، چون هر نفسی فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبان که بر آید که از عهده شکرش به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. این همه نعمت که ما از آن برخوردار هستیم، نعمت ایمان، نعمت هدایت، نعمت سلامتی و تندرستی، نعمت مال و اموال، نعمت داشتن فرزندان سالم، نعمت داشتن مسکن و مأوا، وسیله نقلیه و دیگر نعمت‌هایی که از آن استفاده می‌کنیم، حتی نعمت تنفس که در حالت خواب نیز از آن بهره‌مند هستیم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم، و اون قلبی که حتی در حالت خواب هم کار می‌کنه و اون غده‌هایی که در بدن در حالت خواب نیز کار می‌کنند تا این بدن ما پا بر جا بماند و بتواند به زندگی خود ادامه دهد. تمام این نعمت‌ها نیاز به شکر دارد. اگر ما شکر نعمت‌های الهی را به جای نیاوریم، قطعاً این نعمت‌ها از ما گرفته خواهد شد. همان گونه که انسان‌هایی که راه کفر نعمت‌های الهی را در پیش گرفتند، به مرور زمان این نعمت‌ها از آنها گرفته شد. چرا؟ چون لایق و سزاوار این نعمت‌ها نیستند. و پروردگار اسباب گوناگونی را برای گرفتن نعمت‌های خود از بندگان فراهم می‌سازد. هر کسی به گونه‌ای آنها را دچار گرفتن نعمت می کند، یکی با مشاکل اقتصادی، یکی با بیماری، یکی با جنگ و درگیری، فأخذناهم بالبأساء والضراء، امتها را با انواع سختی ها و گرفتاری ها مبتلا می سازیم تا شاید به خود بیایند و بر بگردند به سوی الله متعال. و شکی نیست که شکر نعمت های الهی هم با زبان ادا می شود، گفتن الحمدلله در مقابل هر نعمتی که از آن استفاده می کنیم، پس از خوردن و آشامیدن گفتن الحمدلله، هنگام سوار شدن بر مرکب گفتن الحمدلله و هر نعمت دیگری که با دیدن آن به یاد نعمت‌های الهی می‌افتیم، این جمله را بگوییم الحمدلله، و همچنین به جای آوردن شکر نعمت‌های الهی با عمل، اعملوا آل داوود شکرا، ای آل داوود، ای فرزندان داوود، با عملتون شکر نعمت‌های الهی را به جای بیاورید. و شکر نعمت‌های الهی با عمل به این گونه است که ما این امکاناتی که پروردگار در اختیار من قرار داده تا جایی که ممکن هست آن را در راه رضایت و خوشنودی پروردگار و در راه بندگی ذات الهی به کار بگیریم. این گونه نباشد که از نعمتهای الهی بهرمند باشیم و استفاده کنیم و این نعمتها را در راه عبادت ابلیس و خوشنودی ابلیس به کار بگیریم. اگر یک انسان به شما خوبی بکند و شما را از امکاناتی بهرمند سازد، سپس شما بیایید این امکانات را بر علیه آن انسان به کار بگیرید، آیا کار درستی انجام داده اید؟ آن انسان چه برخوردی با شما خواهد داشت؟ تا چه اندازه از شما ناراحت و عصبانی خواهد شد؟ و تا چه اندازه شما را از این امکاناتی که به شما داده محروم خواهد گردانید؟ همه آن امکانات را از شما خواهد گرفت. ولی پروردگار ما آن ذاتی که حلیم است، غفور است، رحیم است، رحمان است، وقتی که بنده میاد نعمتهای الهی را در راه رضایت ابلیس به کار میگیرد، همه نعمتها را از او نمیگیرد. هنوز این بنده از درصد بالایی از نعمتهای الهی برخوردار است، هنوز میخورد و میآشامد، هنوز از نعمت سلامتی برخوردار است، و اگر هم دچار بیماری شود به عنوان یک عقوبت، هنوز درصد سلامتی که از آن برخوردار است به مراتب بالاتر است از آن درصدی که دچار بیماری می شود. و این دلالت بر کریم بودن پروردگار و رحمان بودن ذات الهی می دهد. و ما چنین معامله ای را در هیچ ذات دیگری سراغ نداریم. پس باید شکر نعمت‌های الهی را هم با زبان و هم با عمل به جای آورد. ولا تکفرون، و به ما دستور می‌دهد که نعمت‌های الهی را مورد کفران قرار ندهیم. در سوره نحل آمده در وصف کفار، بعد از اینکه نعمت‌های گوناگونی را بر ما می‌شمارد، آنجایی که می‌فرماید هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم، تا قبل از آن حتی از آغاز سوره نحل تا تقریبا پایان سوره نحل همش ذکر نعمتهای الهی است که به ما داده. سخر لکم اللیل و النهار، انزل لکم من السماء ماء، در به شما این امکانات داده که از حیوانات که برای شما مسخر شده استفاده بکنید، و از حیواناتی که از پوست و گوشت و شیر آنها استفاده می کنید، تا اینکه برسه به نعمتهایی که در دریا وجود دارد، تا اینکه از آن نعمتهایی که به عنوان گیاهان مختلف و گوناگون در طعم و مزه و رنگ و بو ما از آنها استفاده می کنیم، نعمت لباس، چه لباسی که آن را می پوشیم و چه لباسی که در جنگ از آن استفاده می کنیم، نعمت کوه و دشت و بیابان و آسمان و زنبور عسل و نعمت‌های بسیار زیادی که پروردگار آن را برای ما ذکر کرده، نعمت سخن گفتن، همه اینها می‌فرماید لعلکم تشکرون، شاید شکر نعمت‌های الهی را به جای بیاورید. و در پایان این نعمت‌ها می‌فرماید که يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تمام انسان ها نعمت های الهی را میشناسند. يعرفون نعمة الله، کسی نیست که نعمت های الهی را نشناسد، کسی نیست که از این امکاناتی که از آن بهره مند هست آنها را نبیند، داره میبینه و داره از آنها استفاده میکنه. لحظه به لحظه زندگیش وابسته به نعمت های الهی است. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، ای مردم شما نیازمند الله متعال هستید، شما فقیر هستید. ثم ينكرونها، نعمت ها را میشناسند ولی بعد از شناسایی نعمت های الهی میان منکر نعمت ها میشند. و اکثرهم الكافرون، و اکثر انسان ها راه کفر نعمت در پیش میگیرند. خب کسی که کفر نعمت در پیش بگیره و شاکر نباشه و حامد نباشه، قطعا پروردگار چنین انسانی را مورد عقوبت قرار میده تا شاید به خود بیاد. به همین دلیل در این آیه فرمود ولا تکفرون، و مرا و نعمتهای مرا مورد کفران قرار ندهید. انصاف اقتضا میکنه. انسانی که این همه دم از انصاف میزنه و همیشه به دنبال عدالت و به دنبال انصاف است و در این زمینه زبان درازی هم دارد، وقتی که نوبت ذات الهی برسد در این زمینه، بی انصاف تر از انسان پیدا نمی شود. این همه از امکانات بهره‌مند هستی، یک الحمدلله بر روی زبان جاری نیست و خدا نشناس تر از خودش کسی نیست. و در آیه بعدی فرمود، آیه 7 سوره ابراهیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما راه شکر نعمتهای الهی را در پیش بگیرید، وعده الهی با تأکید بر این است که بیشتر به شما خواهد داد. این بیشتر یا در برکت باشد یا در کمیت باشد یا در هر دوی آن. راه رسیدن به نعمتهای بیشتر شکر الهی است. شکر را به جای بیار، انسان شاکری باش، کفران نعمت نکن. پروردگار بیشتر از اون چیزی که بهت داده بهت میده. و در ادامه همین آیه فرمود ولا این کفرتم، و اگر راه کفر نعمتهای الهی را در پیش بگیری چی؟ آیا پروردگار ضرر میکنه؟ فإن الله لغنی حمید، الله متعال بی نیاز است. و اگر همه شماها راه کفر در پیش بگیرید، باز هم پروردگار به ذات خود محمود و ستوده است با توجه به صفات کمالی که دارد. بارها گفتیم اگر یک گوهر بسیار زیبا با داشتن چند صفت، یکی دو تا سه تا صفت از زیبایی بسیار زیادی برخوردار باشد، حتی اگر کسی این گوهر را مورد مدح و ستایش قرار ندهد، به خودی خود این گوهر محمود است، حتی اگر هیچ کس او را مورد ستایش قرار ندهد. آیا می دانید صفات کمال الهی چند تاست؟ بیشمار. شاید ما به حدود 100 تا از صفات الهی اطلاع پیدا بکنیم و بدانیم، ولی بازم بیشتره. و به همین دلیل ذات الهی بدون این که کسی او را مورد حمد و ستایش قرار دهد، به خودی خود محمود است. اگر تمام کسانی که در روی زمین وجود دارد، این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا، اگر همه شما و تمام کسانی که در زمین هستن راه کفر در پیش بگیرن، بازم الله تعالی غنی و حمیده. فإن الله لغنی حمید. و در همین آیه فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر نعمتهای الهی را در پیش بگیرید، عذاب من شدیده. و این عذاب هم در دنیا و هم در آخرت. ولی اون عذابی که در دنیا بر انسان نازل میکنه جزئی است، مقدار کمی، از امکاناتی که در اختیار ما قرار داده از ما میگیره تا به خود بیاییم. ولی عذاب آخرت اشد و ابقا، شدیدتره و بقای آن هم طولانی تره. و در آیه دیگر، آیه 111 سوره اسراء فرمود و قل الحمد لله، پیامبر بگو الحمد لله، این جمله را با زبانت بگو. چند بار در قرآن آمده که پروردگار از خودش خبر داده که الحمد لله رب العالمین. اولین آیه در سوره فاتحه، در پایان برخی از سوره ها مانند سوره زمر فقضی الامر و قیل الحمد لله رب العالمین، آغاز سوره سبع الحمد لله الذي له ما في السماوات و ما في الارض، آغاز سوره الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، پایان سوره صافات فالحمد لله رب العالمین. در لابلای آیاتی از سوره قرآن، آغاز سوره انعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، وقتی که عذاب بر قومی کافر نازل میکنه و آنها را نابود میکنه، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. پروردگار در خیلی از آیات از خودش خبر میدهد که محمود است. و ما تمام این آیات را و مواضع و مواقعی که پروردگار از محمود بودن خود سخن میگوید در آغاز سوره فاتحه، همه آنها را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. در اولین آیه از سوره فاتحه و در آیه دیگر، آیه 10 سوره یونس میفرماید و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اهل بهشت وقتی که وارد بهشت میشن، وقتی که از نعمتهای بهشتی برخوردار میشن و هر کسی جای خودش رو میگیره در بهشت، آخرین دعایی که میکنند گفتن الحمدلله است، الحمدلله رب العالمین. تا این اندازه این مسئله اهمیت دارد. خب نگاهی بندازیم امروزه به جامعه خودمون، کسانی که گلایه دارن از وضعیت معیشتی، ازشون سوال بکنیم چند بار شکر نعمتهای الهی را به جای آوردی؟ تا چه اندازه پایبند نمازهای پنجگانه حداقل بودی؟ تا چه اندازه رابطه خوبی و ظن و گمان درستی به پروردگارت داشتی؟ تا چه اندازه توحید و یکتاپرستی ذات الهی را رعایت کرد؟ تا چه اندازه روزه های رمضان را به درستی ادا کردی؟ تا چه اندازه از گفتن جمله هایی که در آن توهین وجود داره در مورد ذات الهی و در مورد پیامبران و در مورد کتاب های آسمانی و در مورد ملائکه الهی و در مورد انسان های مؤمن و اولیاء الله خودداری کردی؟ تا جایی که ما یادمونه و دیدیم با چشمهای خودمون، از زمانی که بچه بودیم میرفتیم به شهرهای بزرگ در ماه رمضان، میدیدیم که مردم به صراحت روی خیابون دارن غذا میخورن، از نمازم که خبری نبود. خب پروردگار تا کی میخوایی که با وجودی که راه کفر در پیش میگیری بیشتر و بیشتر بهت بده؟ پر روی نیست که انسان تا این اندازه توقع داشته باشه. اما احادیث این باب، هرچند که آیات به مراتب بیشتر از این است، ولی امام نووی همینطور که میدونیم راه اختصار در این کتاب در پیش گرفته و ذکر چند آیه میگه برای کسی که اهل سعادت باشه کافی است. اولین حدیثی که در این باب وارد شده، حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ليله اسري به بقدحين من خمر ولبن. وقتی که در آن شبی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به اسرا رفت از مکه به مسجد الاقصا برده شد، در همان شب دو تا قدح، دو تا ظرف لیوان شکل بزرگ برای پیامبر آورده شد، یکی پر از خمر بود و دیگری پر از شیر. فنظر الیهما، پیامبر صلی الله علیه وسلم به این دو ظرف نگاه کرد و به محتویات آن نگاه کرد، انگار به ایشان گفته شد که یکی را انتخاب کن، و پیامبر هر دوی این نوشیدنی را می شناخت. هم می دونست خمر چیه، چون در مکه بسیار از این مشروب استفاده می کردن، و هم می دونست که شیر چیه. نگاهی کرد به هر دوی این مشروب، فأخذ اللبن، و از بین این دو نوشیدنی شیر را انتخاب کرد. فقال جبریل علیه السلام، جبریل علیه السلام به پیامبر گفت که الحمد لله، حمد و ستایش از آن اللهی است که الذی هداک للفطره، که در این انتخاب تو را به فطرت هدایت کرد، به این معنی که پاکی های مانند شیر جزء فطرت است و ناپاکی های مانند خمر و مشروبات الکلی از جمله اقتضائات انحراف است و از بین رفتن فطرت در نزد انسان است. لو اخذت الخمر غوت امتک، ای پیامبر، اگر از بین این دو گزینه خمر را انتخاب می کردی، امت تو گمراه می شد، به تبعیت از این انتخاب. خب چنین مقامی اقتضا نمی کنه که انسان الحمدلله بگوید، همان گونه که جبرائیل علیه السلام الحمدلله گفته، حصول یک نعمت. و در حدیثی دیگر که باز صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت می کنه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند کل امر ذی بال لا یبدع فیه بالحمد لله فهو اقطع، هر کاری که اهمیت داشته باشه، کل امر ذی بال، ذی بال یعنی اهمیت، کاری که دارای اهمیت هست برای انسان، هر کار با اهمیتی که لا یبدع فیه بالحمد لله، که با گفتن الحمد لله آغاز نشود، فهو اقطع، این کار آخر عاقبت نخواهد داشت، بریده خواهد بود، به پایان نخواهد رسید، و اگر هم به پایان رسید از برکت برخوردار نخواهد بود. به همین دلیل اقتضا میکنه که انسان کارهای مهم خود را، بلکه تمام کارهای خود را، با گفتن الحمدلله آغاز کند، حتی خوردن و آشامیدن که گفتن آن با بسم الله است و پایان آن با الحمدلله است، حتی بیدار شدن از خواب، الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. و از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا مات ولد العبد، هرگاه که فرزند بنده ای بمیرد، جگر گوشش مرده، در کوچکی، قال الله تعالی لملائکته، الله متعال به ملائکش میگوید که قبضتم ولد عبدی، فرزند بنده مرا گرفتید، قبض روح کردید. فیقولون نعم، آن ملائکه‌ای که مسئولیت قبض روح را بر عهده دارن میگن بله، یعنی که به دستور تو بود بار الله قبض روحش کردید. فیقول قبضتم ثمره فؤاده، میفرماید که جگرگوشه ثمره دل بنده مرا گرفتید. فیقولون نعم، میگن بله گرفتی. فيقول ماذا قال عبدي، میپرسد که بنده من وقتی که این اتفاق افتاد چه گفت. فیقولون حمدك واسترجع، ملائکه میگن که حمد الهی را به جای آورد، گفت الحمدلله واسترجع و گفت انا لله و انا الیه راجعون. استرجاع یعنی گفتن این جمله، انا لله ما از الله هستیم، یعنی همه ما مملوک ذات الهی هستیم، چه بزرگ چه کوچک، و انا الیه راجعون و بازگشت ما به سوی اوست. فیقول الله تعالی، اینجاست که الله متعال به ملائکش دستور میده که ابنوا لعبدی بیتا فی الجنه، برای بنده من در بهش یک قصر درست کنید، یک منزل درست کنید. و سموه بیت الحمد، و اسم این منزل را بگذارید خانه حمد، یعنی هر کسی که اهل حمد است وارد چنین قصری خواهد شد. این حدیث امام ترمذی روایت کرده و در مورد حکم این حدیث فرموده که حدیثی است حسن، و امام ترمذی قاعده ای برای خودش گذاشته که آن احادیثی که من در کتابم میگم حسن هست، یعنی در حقیقت از لحاظ سندی از یک نوع ضعف برخوردار است، ولی ضعف آن شدید نیست و مجموع مفاهیمی که در این حدیث نهفته هست با آیات و احادیث و کلیات دین مورد تأیید است، هرچند که یک نوع ضعف در سند وجود داره، ولی به شکل‌های مختلف دیگر آن معنا و آن مفهوم که در این حدیث هست روایت شده و گفته شده. و از آنجایی که در این حدیث ذکر فضیلت حمد و ستایش ذات الهی و این مسئله با آیات و احادیث بسیار زیاد مورد تأیید است، امام نووی حکم حسن بودن به این حدیث داده. و آخرین حدیث این باب حدیثی است که صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله لا یرضى عن العبد، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال از بنده راضی میشه. رضایت پروردگار میدانید که از نعمتهای الهی بالاتر است، از بهشت الهی بالاتر است. در سوره توبه وقتی که فرمود وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، الله متعال به مردان مؤمن و به زنان مؤمن وعده باغها و بهشتهایی داده که در آن رودهای گوناگون جاری است و مساکن خوب و عالی، مساکن طیبه فی جنات عدن، در بهشت هایی که دائمی است، پایان پذیر نیست. بعد از همه اینها فرمود و رضوان من الله اکبر، و رضایت الله متعال از بندگانش از اهل بهشت از این نعمت های بهشتی بالاتر است، بزرگتره. این رضایت را چگونه میشه به دست آورد؟ یکی از راه‌های به دست آوردن رضایت الهی کار بسیار ساده است که در این حدیث آمده، ان الله لا یرضى عن العبد، الله متعال از بنده راضی میشه. کی؟ یاکل الاکل، یه لقمه میخوره، یک وعده غذایی میخوره، فیحمده علیه، بعد از اینکه این وعده غذایی رو میخوره حمد الهی را به جای میاره، میگه الحمدلله، از نعمت الهی داری میخوری، از امکاناتی که پروردگار داره بهت داره داری استفاده میکنی، بعدشم با گفتن یک الحمدلله به رضایت الهی میرسی. چقدر پروردگار ما به بندگانش رحمان و رحیم است. و یشرب الشرب، و یک وعده نوشیدنی مینوشد، شیر باشه، آب باشه، آب میوه باشه، از آن نوشیدنی های حلالی که پروردگار در اختیار ما قرار داده. فیحمده علیها، و بعد از خوردن این نوشیدنی از این توفیق برخوردار است که بگه الحمدلله. با این کار ساده ما به رضایت و خوشنودی پروردگار میرسیم. انگار که پروردگار ما برای راضی شدن از بندگانش بهانه های گوناگون و مختلف، بهانه های آسانی قرار داده که بنده این کارو بکن تا من ازت راضی بشم. کار ساده، تکلیف زیادی هم در آن نیست، و در هنگام خوردن و آشامیدن این نعمتا داری لذت هم میبری، هم لذت میبری هم بدنت داره تغذیه میشه و پایدار باقی میمونه و میتونه به زندگیش ادامه بده، زندگی که تو بر آن حریص هستی که بماند و زود به پایان نرسد. خب از همه اینها استفاده میکنی، یک الحمدلله در کنارش بگو تا هم پروردگار بیشتر بهت بده و هم ازت راضی بشی. عجیبه که اکثر مردم از گفتن این جمله ابا می‌ورزند و راضی نیستند که حمد و ستایش الهی را به جای بیاورند. ما هم در پایان این باب و پایان این سخن، بعد از این که از این نعمت الهی برخوردار شدیم تا این آیات و این احادیث را مورد بررسی قرار بدهیم، میگوییم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علاوه جمیل.